بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 335، سطر 13. متن: قال فقلت یا ابن رسول الله فما معنى الخبر الذي رواه ان سبب لا اله الا الله النظر الى وجه الله. راوی در ابتدا سوال میکنه که آیا میشود خدا را در قیامت دید؟ البته سوالش سوالیست از حدیث که مؤمنون یزورون ربهم من منازلهم فی الجنه. امام جواب میدن که خدا را نمیشود دید، اون پیغمبر است که دیده میشود. راوی روایت دیگری رو مطرح میکنه که در اون روایت نظر الی وجه الله بیان شده. این فرصه میگه که کسانی که در دنیا لا اله الا الله میگن، ثوابشون در آخرت این است که به وجه خدا نظر میکنن. ثواب لا اله الا الله گفتن در دنیا، نظر کردن به وجه خداست در آخرت. میگه شما که میفرمایید خدا دیده نمیشود، این روایت معناش چیست؟ امام معنا میکنن و در آخر میفرمان که خدا رو نمیشود مکانی دانست و قابل ادراک به بصر یا عقل. بنابراین به طور کلی باید گفته بشود که نظر به خدا ممکن نیست، چون اولا خدا مکانی نیست که بریم در مکانی با او رو ببینیم، ثانیا با بصر و وهم یعنی عقل درش نمیشه. حالا اگه روایتی هم مهم بود باید توجیه بشه. این روایت الان مهمه، باید توجیه بشه، همونطور که روایت اول مهم بود توجیه شد. توجیهی که امام میکنند اینه که نظر الی وجه الله یعنی نظر الی الانبیا. انبیا رو وجه الله قرار میده. بعد توضیح میدن به چه مناسبت به انبیا وجه الله گفته شده. کل عبارتی که میخونیمش تقریبا همینه که نظر الی وجه الله یعنی نظر الی الانبیا. بعدم توجیه میشود که چرا انبیا رو وجه الله گفتند. توجیه این که انبیا وجه الله گفته شدن اینه که به توسط انبیا میتوانیم به خدا متوجه شویم. ولذا اونها وجه خدا هستند. خدا رو بخوام بشناسیم، دین خدا رو بخوام بشناسیم، در هر دو حالت باید از طریق انبیا اقدام کنیم. پس هم وجهن برای شناخت خدا، هم وجهن برای شناخت دین خدا. به این مناسبت بهشون وجه الله گفته شده. بنابراین اگر کسی در دنیا لا اله الا الله بگه، در آخرت موفق میشه که به انبیا نظر کند و همین نظر به انبیا ثواب بزرگی است برای او. بعد امام نقل میکنند از پیغمبر که فرمودند کسانی که بغض اهل بیت دارند در قیامت منو نمیبینند. از این شاهدی که امام آوردن دو مطلب میتونیم استفاده کنیم. یکی این که کسانی که بغض اهل بیت دارن محروم از ثوابند، ولذا بهشون اجازه این ثواب رو که نظر به چهره پیغمبره نمیدن. دوم این که بغض اهل بیت در انسانی که بغض داره اثر لا اله الا الله رو از بین میبره و لذا در قیامت منو نمیدونه، چون اثر لا اله الا الله گفتن و ثوابش دیدن چهره انبیاء از جمله پیغمبر ما. ولی اینها که بغض اهل بیت دارن پیغمبر رو نمیبینن، یعنی موفق به ثواب لا اله الا الله نمیشن. گویا که واقعا لا اله الا الله نگفته، اگرچه گفته باشه. پس شاید بغض اهل بیت لا اله الا الله رو بی اثر میکنه. این مطلب مهمیه که ما میتونیم بگیم کسانی که بغض اهل بیت دارن در واقع توحید ندارن، نه اینکه فقط ولایت ندارن. از عبارت این استفاده میشه، به خوبی هم استفاده میشه. کسانی که بغض اهل بیت دارن منو در قیامت نمیبینن، یعنی این ثوابی که برای لا اله الا الله لا اله الا الله گذاشته شده نصیبشون نمیشه. خب معلومه لا اله الا الله قبول نشده که ثواب نصیب نمیشه، ولی اگه قبول میشد نصیب میشد. از صدر ذیل روایت این مطلب استفاده میشه، به خوبی هم استفاده میشه. بنابراین میتونیم به اونها کافر هم اطلاق کنیم با این برداشتی که میکنیم. ولی عبارتو بخونم، صفحه 335 این صفحه 13. قال فقلتو، حواست میگه به حضرت عرض کردم یا ابن رسول الله، فما معنى الخبری که رواهو، که خبر این است ان ثواب لا اله الا الله ان نظر الى وجه الله. خب معنای این خبر چی؟ اگر خدا رو نمیشه در قیامت دید و نظر به وجه او نمیتوان کرد، پس این روایت چی میگه که ثواب لا اله الا الله نظر به وجه خداست؟ فقال علیه السلام در توجیه این روایت، یا ابا سلط من وصف الله به وجه کل وجوه فقط کفر. اگر کسی خدا رو توصیف کند به وجهی مثل وجودی که برای موجودات جسمانی هست، کافر شده، زیرا خدا رو جسم قرار داده و جسم قرار بده مرکب میگیره، حادث میگیره، صاحب نقائص میگیره، منکر خیلی از اسماء الهی خواهد شد، قهران کافر. پس خدا رو میشه به وجه متصف کرد، همونطور که در این روایت متصف شده، اما به وجهی که کل وجوه باشد نمیشه متصف شد. یعنی مثل وجوه معمولی، بچه مثلا موجودات، حالا چه انسان باشه چه غیر انسان، بگیم خدا چنین وجهی دارد. حالا خیلی هم هنر کنیم بگیم وجهش مخصوص خودشه، شکل انسان نیست، شکل فلان موجود دیگه نیست، ولی شکل خودش. اینم درست نیست. اصلا وجهی که مثل بقیه وجوه باشد اثباتش برای خدا کفر. پس در اینجا مراد از وجه اون وجهی که مثل سایر وجوه نیست، بلکه وجه الله انبیاءه و رسله و حجته صلوات الله علیهم است. وجه الله یعنی اینها. خب نظر به وجه خدا یعنی نظر به اینها. حالا چرا به اینها وجه گفته شد؟ افهمت هم الذین بهم یتوجه الالله و الادینهی و معرفتهی. به توسط این بزرگواران به خدا میشه توجه کرد، به دین خدا و به معرفت خدا. به دین خدا میشه توجه کرد یا میشه رسید؟ به معرفت خدا میشه توجه کرد یا میشه رسید؟ توجه به معرفت یعنی توجه به توجه، اینطوری میشه دیگه. معرفت خوش توجه، منظوری ظاهرا اینه که اگر بخواهیم به خدا متوجه بشیم باید به این بزرگواران متوجه بشیم. اینا واسطه در فیض هست، همونطور که فیض از بالا به وسیله اینها به ما میرسه، توجه هم از پایین باید به وسیله اینها باشه. یعنی اصلا مسیر بین ما و بین خدا اینا هسته، چه مسیر آمدن فیض چه مسیر رفتن توجه، مسیر دیگه نیست. پس الالله وقتی بخوام واصل بشیم توجه کنیم باید از طریق اینا بریم، به دین خدا از طریق اینا میرسیم، یعنی اینا هستن که دین میارن. به معرفت خودم همینجور، اینو من بارها عرض کردم، اگر کسی بخواد خدا رو بشناسه بدون وساطت این بزرگواران درست نشناختی، بلکه گفته می شود که باید از طریق اینها شناخته بشه. اون خوابی که مجموع البیان برای ابن سینا نقل کرده، من بارها عرض کردم نمیخوام بگم خواب درسته، میخوام ازش برداشت کنم که میگه پیغمبر رو در خواب دیدم، از ایشون پرسیدم احوال ابن سینا رو در قیامت یا در برزخ، جوابی که دادن این بود که خواست بدون من به خدا برسه، دستم رو جلوش گرفتم فسقط فنار، یعنی بدون من نمیشه به خدا رسید. اون به خدا رسیدن بدون من نتیجه سقوط فناره. حالا ولو این شخصی که این خوابو گفته شاید جهل کرده باشه، همچین خوابی ندیده باشه، ولی بالاخره یه قانون کلی داشته که تونسته جهل کنه. اگه کسی این قانون کلی رو قبول نداشت این روایت نمیشه جهل باشه. حالا این روایت یا درست یا مجهول، اون شما نمیدونی، ولی علایه حال کبرای کلی ازش استفاده میکنه که بدون پیغمبر نمیشه به خدا رسید. واقعیتش هم همینه، چون واسطه است، واسطه‌ای که نمیشه تفریز رفت ازش رد شد بدون توجه. پس رسیدن به معرفت خدا هم به توسط این بزرگواران. و قال الله عز و جل کل من علیها فان و یبقا وجه ربک. و قال عز و جل کل شئن هالکون الا وجهه. هر دعای رو که مشتمل بر کلمه وجه رب امام میخونن، تا تأییدی باشه برای توجیهشون. احتمال میده قاضی سعید که این آیه ها برای تأیید نباشه، بلکه آیه ها اصلا اشاره به یه بچه دیگری است برای توجیه بچه غیر از اینی که خود امام فرمودن. یعنی امام این دو خطی که الان من خوندم به عنوان یک بچه توجیه آوردن، آیات رو هم به عنوان بچه دیگر آوردن، این احتمال هم داده میشه. فعلا آیات رو ما ذیل همون توجیه اول قرار میدیم، اگر توجیه دوم رو وقتی که در کلام قاضی سعید خوندیم به آیات توجه میدیم اینشان. فنظر الى انبیاء الله و رسولی و حججی علیهم السلام فی درجاتهم، نظر کنیم به اون بزرگواران در حالی که اونا در درجات خودشونن. این نظر کردن ثواب عظیم للمؤمنین یوم القیامه، که این ثواب ما رو قیامته. در دنیا لا اله الا الله میگیم، در قیامت ثوابش نظر به بچه این بزرگواران. مرحوم قاضی سعید میگه از اون لکن وجه الله وجه الله انبیائه تا این یوم القیامه کلن یک وجه، یک وجه برای توجیه اون روایته. وجوه دیگر هم خودش ذکر میکنه و احتمالم میده که تا به معرفت او یک وجه باشه، قال الله عز و جل وجه دوم باشه. این احتمال این مطلبی است که بعدا میخونیم، من الان اینا رو توضیح نمیدم چون هنوز توجیهات قاضی سعید رو نخوندیم که ببینیم چند تا توجیه در این روایت میتونه بکنیم. وقد قال النبی صلی الله علیه و آله من ابغض اهل بیتی و عترتی لم یرنی و لم اره یوم القیامه، نه او مرا میبیند و نه مر او را میبیند. اون منو نمیبینه درسته، چون چشمش لیاقت نداره، نفسش لیاقت نداره که از طریق چشمش بخواد پیغمبر رو ببینه. اما پیغمبر اون رو نمیبینه یعنی چی؟ پیغمبر که دیگه جلو علمش بسته نیست. مثل همین که میگیم خدا رو در قیامت بعضی هم نمیبینن، یعنی بهشون اجازه داده نمیشه. نه، برعکس گفتم، خدا بعضی رو نظر نمی کنه، خدا به بعضی در قیامت نظر نمی کنه. خب این معنیش چیه؟ کسی نمیتونه از نظر خدا مخفی بمونه. خدا نظر نمی کنه یعنی فراموش شده است، فراموش شده است، یعنی هیچی بهش داده نمیشه. کندهو تو دست پای مردم، لابلای دست پای مردم داره حالا یا له میشه یا وجود داره، ولی کسی بهش اعتنا نداره. و اونجا اعتنا نکردن خدا و بعدم اعتنا نکردن پیغمبر خیلی مهمه. فسلم عرهو یعنی مثل اینی که من نمیبینمش که بهش اعتنا کنم. و قال علیه و آله السلام این فیکم، در بین شما که اصحاب منید، کسانی هستن که لا یرانی بعد ان یفارقنی، بعد از این که منو از دست میدن دیگه نمیتونن منو ببینن. خب این که بعد از وفات پیغمبر رو هیچ چی نمیتونه ببینه، چون دیدن بعد از وفات یعنی دیدن دنیایی ها پیغمبری رو که وفات کردن، این که مال همه است. چرا میفهمد فیکن من لایرانی؟ پیداست منظور قیامته، اسم قیامت برده نشده در این روایت، ولی معلومه که قیامته، چون در دنیا که هیچی نمیتونه پیغمبر رو بعد وفات ببینه مگه خواب ببینه، الا هم بیداری که نمیشه. پس ما انتظار داریم که در قیامت که همه زنده شدیم، پیغمبرم زنده هستن، ما ببینیمشون. اونجا ایشون میفهمد کسانی هستن که من نمیبینم. یا عباسد، کلام امام است به عباسد که دیگه قانون کلی دست عباسد میدم که بدون هر وقت اینجور روایاتی بهش رسید باید توجیه کنه. میفهمد ان الله تبارک و تعالی لا یوسف به مکان و لا یدرک بالابصار و الاوهام، اوهام یعنی عقول. بنابراین هرگاه روایتی به دست رسید که رؤیت خدا رو و رؤیت خدا دلالت میاد با توجیهش کن. حالا این دو روایت رو من توجیه کردم، بقیهش هم خودت تا حد امکان با توجیه کن. یعنی هیچ خدا با نباید به ظاهرش باقی بذاری و فکر کنی که خداوند در قیامت دیده میشه. شرحان قاضی سعید سه تا بحث در اینجا میکنه. یک بحث در توضیح کلامیست که از پیغمبر نقل شده، این نصواب لا اله الا الله ان نظر الى بچه، یه بیانش اینه که معنی این عبارت چیه. یه بیانش بحث در توجیه وجه هست چه بر انبیا اطلاق شده به چه مناسبت. در توجیه این چه وجه بر انبیا اطلاق شده سه یا چهار تا وجه ذکر می‌کنه، انشاءالله وقتی رسیم توضیح بده. بیان سوم حل الفاظ خبره، چه توضیحاتی در مورد الفاظ خبر می‌ده. اما بیان اول، در بیان دوم هم بعد از این که وجه رو توجیه میکنه به سه یا چهار توجیه، بیان میکنه که چگونه این توجیهات بر کلام پیغمبر و بر این حدیثی که اواسط از پیغمبر نقل میکنه منطبق میشه. اینم بیان میکنه. در ازا عرفت هازا فقول و علیه السلام لکن و چلاه انبیاء، در اونجا بیان میکنه که چطوری میتونیم تطبیق کنیم. اما کلام پیغمبر، حالا من این جمله رو بخونم، و بالحریه ان نذکره سر الخبر النبوی. سر خبر نبوی یعنی معنای باطنی این خبر رو. ثم نبین حقیقت تعویل الامام علیه السلام. بعد امام این خبر رو تعویل بردن و توجیه کردن، ما باید حقیقت تعویل و توجیه امام رو هم بیان کنیم. و به دنبال این بیان انطباق دهیم این تعویل امام رو بر سر خبر نبوی که با خبر نبوی منطبقش کنیم، که انشاءالله در ازاعرفه میاد. به اون المفضل المنعام، خدایی که صاحب فضل زیاد و صاحب نعمت فراوان است. میخواد بفهمونه که اینها که ما میگیم از نعمتهای الهی که به ما عطا شده. فنقول فی المقام الاول که بیان سر خبر نبوی باشه، این چنین میگیم. کسی که میگه لا اله الا الله چه میکنه با این کلامش؟ تمام اقیار رو نفی کنه، فقط خدا رو میبینه. خب این دیگه به کی میخواد نظر کنه؟ تو ذهنش، در نفسش، در وجدانش هیچی نمیابه جز خوده، چون همه چی رو نفس کرده. بنابراین اگر بخواد نظر کند باید نظر به الله کند. حالا هنوز توجیه مطرح نشده اینجا الله و الله یعنی انبیا، خود همین عبارت رو میخوام من کنم. چون در باطنش و در نفسش هیچی نمونده، همه رو، همه تعینات هرچی که اغیار کنار گذاشته، بنابراین جز خدا تو نفس او کسی نیست که بخواد به او نظر کنه. لاجرم باید به خدا نظر کنه. و این خودش فضیلت بالاییه. نظر کردن به خدا فضیلت بالاییه. نظر کردن به اغیار انسان رو پایین میاره. به هر اندازه که انسان بتونه نظر به اغیار رو نفی کنه و نظرش رو به سمت خدا متوجه کنه، این امتیازه. حالا اگر کسی بتواند تمام اغیار رو نفی کنه و فقط به خدا نظر کنه، این بالاتر امتیازه. از امتیازم تبیره به ثواب میشه. حالا آیا در آخرت چیزی میخوان بهش بدن یا ندن؟ همین امتیازی که الان داره که فقط داره خدا رو ملاحظه میکنه، خود این چند ثوابی نیست؟ با این بیانی که قاضی سعید میکنه لازم نیست که بگیم ثواب لا اله الا الله فی القیامه ان نظر الى وجه الله، بلکه همونطور که روایت مطلق باشه ما مطلق میذاریم ثواب لا اله الا الله در همه وقت، چه در قیامت چه در دنیا چه بعد در برزخ، ان نظر الى وجه الله، چون این آدم چه در دنیا چه در آخرت چه در برزخ چیزی جز خدا نمیبینه، بنابراین نظرش در همه وقت به خداست و همین خودش امتیاز بالاییست که باعث میشه ثواب بزنه. این القائل به تحلیل، به حقیقت تحلیل، فقط گفتن نباشه، واصل شدن باشه، یعنی بیاود که جز خدا هیچ کس نیست. ینفی الاغیار، این قائل نفی میکند اغیار رو، و یثبت الواحد القهار، اثبات میکند همون یه نفر رو، اون یه نفری که قهاره و بر همه غلبه میکنه و کسی در نور او باقی نمیمونه، چیزی برای غیر نمیذاره. کلمه واحد قهارو که ایشون در اینجا آورده به مناسبت آورده، ولی خواسته با اغیار سجع رو مطابق کنه، ولی گذشته از این بحث ادبی ایشون نظر داشته از بین اوصاف الهی واحد قهار رو میاره که واحد قهار جا برای غیر نمیذاره. شخصی هم که میخواد خدا رو ملاحظه کنه و به مرحله فنا میرسه، اون هم جا برای غیر نمیذاره، در دلش جز خدا چیزی دیگه نیست. فقط سبق بیان و حاضح دلاله فیما زبره من الفوائد، زبره یعنی کتبه، در فوائد قبلی که ما نوشتیم این دلالت رو بیان کردیم، یعنی بیان کردیم که لا اله الا الله نفی غیر می کند و اثبات واحد قهار می کند، هر دو توش هست، چون نفی استثناست، هم لا اله هست هم الا الله، با لا اله هم نفی غیر می کنه، با الا الله اثبات واحد قهار می کنه. پس این دلالت، یعنی دلالت بر نفی اولا و اثبات ثانیا، این در فوائد قبلی ما نوشته شد. خب قائل به لا اله الا الله همچین فایده ای نصیبش میشه. فاذا لم یبق سواه، وقتی در نفس او و در باطن او غیر از خدا چیزی نماند، فلا یقن نظره الا الى الله، نظر این انسان واقع نمی شود مگر الى الله. و همین رسیدن به درجه فنا و همین انحصار نظر به نظر کردن به خدا، همین معنای ثوابی است که مترتب از بر ذکر تعلیل. ذکر تعلیل یعنی ذکر تعلیل و حقیقت، اگر کسی ذکر تعلیل و حقیقت بکند این ثواب نصیبش میشه که به درجه فنا میرسه و جز خدا چیزی نمیبینه. حالا علاوه بر این ثواب دیگری هم بهش بدن یا ندن، همین خودش ثواب، همین نظر کردن به بچه خدا منحصرن و ندیدن اغیار. اینو من بارها عرض کردم که ندیدن اغیار به این معنا نیست که ما هر کس رو ببینیم اون کس رو نبینیم، نمیشه که ما داریم راه میریم همش داریم خلاق رو میبینیم، اون شخصی که به درجه فنا میرسه خلاق رو میبینه، و چه بسا که از این خلاق بهره هم ببره، مثلا فرض قضا میخوره، این قضا خوردن بهره بردن از خلق خداست، نمیشه گفت دیده نمیشه خلاق. مهم اینه که بارها عرض کردم که مهم اینه که ما تمام خلائق رو به عنوانی که خلقن ببینیم، اون کسی که به خدا نظر میکنه و غیر خدا کسی رو نمیبینه معنیش اینه، نه که هیچ کس رو نمیبینه، نابینا که نیست، اشخاص رو میبینه اونتا به عنوانی که خلقن میبینه. شما گاهی ملاحظه کنید برای خود ما اتفاق میفته، گاهی یه صحنه ای رو میبینید جلب توجه رو میکنه، یه جوری میشه یاد خالق میفته، که خداوند اینو ساخته. این احیانا برای ما اتفاق میفته. حالا اگر کسی اصلا عادت داشته باشه هر چی میبینه یاد خدا بیفته، خب این در واقع اشیا رو که داره نگاه میکنه در واقع داره خدا رو نگاه میکنه، نه اینکه این اشیا خدا هستن، این داره خدا رو در همین اشیا میبینه. به این معنا که توجهی به غیر نداره، همین که نگاه میکنه به این شی، شاید اعمال این شی هم در نظرش نیاد، حرکات این شی رو نبینه، ولی این که این حرکات مستند به خداست و روحی که خدا در این جسم گذاشته مثلا منشأ این حرکات شده، این همه او رو یاد خدا میندازه. این چنین شخصی اگر کاملا به این صورت بشه که اصلا غافل از یاد خدا نباشه، هر چی ببینه جهنم و خدا دیده، این میشه واصل به درجه فنا. البته در مثل ماها ممکنه گاهی اتفاق بیفته یه موجود زنده ببینیم، به خصوص اگه بار اولمون باشه یاد خدا بیفته، ولی مثلا جمادات رو ببینیم یاد خدا نکنیم. ولی مثلا همین فرشایی که زیر پای ماست، ما اینو میبینیم چند نوع یاد خدا نمی کنیم، ولی خب همه اینم که مربوط به خدا میشه باید یادآور باشه، نه یادآور باشه اصلا ما غافل نشیم که یادآوری بشیم، وقت به درجه فنا رسید. همیشه دائم الذکری، همیشه در یاد خدا هستی، این میشه حالت فنا. هیچ وقت توجه اون به غیر به عنوانی که غیر جلب میشه. خب حالا کسی حقیقت لا اله الا الله رو در باطن خودش نهاده باشه، همینه دیگه، همین وضع برش پیش میاد، ثوابش هم همینه و این خودش ثواب بلنده. حالا در مقابل این ثواب هم حتما پاداشی در آخرت هست، ولی همین اندازه که نفسش یه چنین زینتی پیدا کرده، این زینت که شاید بشه گفت بزرگترین زینت، نه شاید بلکه باید گفته شود بالاترین زینت، خب هم میشه ثوابش که به خیلی داده نشده به این دادش. این معنای این سر خبر نبوی است که توضیح داده شد. بعد وارد مقام ثانی میشیم که تعبیر امام و توضیح امام رو تبیین کنیم. ان شاء الله باید بزنیم شرکت کنیم.